از کمتر خود کمتر بینی نسبت به غرب و اون کمبودهامون در واقع داریم این رو دنبال میکنیم. با این اوصاف و این در واقع بحثی که تکمله صحبت‌های آقای دکتر بود و استفاده کردیم ازش، من میخوام این رو بپرسم که حالا در نظام جمهوری اسلامی و در 40 سال گذشته به نظر شما آیا این رویکرد دچار چه تغییراتی شده و آیا تغییری ما داشتیم، یعنی ما چرخشی به سمت نیاز داشتیم تو عرصه تکنولوژی، با چه رویکردی داریم این تکنولوژی‌ها رو پوش می‌کنیم داخل کشور، میاریم داخل کشور؟
بله، توضیح شما توضیح خوبی بود و شما یک رویه دیگر از تاریخ فناوری رو بهش پرداختید. ببینید، من قبول دارم که در خلال آن نیازهای اصیلی که در جامعه ما برای مقابله از یک پارچگی کشور و هویت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در مقابل نظام‌های مهاجم ما رو به سمت اقتباس فناوری جدید سوق داده، جریان‌هایی هم بودن که به دنبال به نوعی هوس و شهوت و به نوعی مبتنی بر یک خودباختگی و دیگری بزرگ پنداری به سمت توسعه فناوری حرکت کردن. منکر این نیستم. متاسفانه الان در جامعه ایرانی، هم مدیران هم در بین نخبگان، ما شاهد این تلقی خام که فناوری رو به عنوان لوکوموتیو توسعه در جامعه ایران در نظر میگیرن و متعاقباً هر چقدر با سرعت و شدت بیشتری تکنولوژی رو ما توسعه بدیم، اصولاً به جامعه توسعه یافته تر سوق پیدا خواهیم کرد. این رو ما میتونیم تشخیص بدیم و این بسیار خطرناکه. مثلا من فکر میکنم که با توسعه حد اکثری زیرساخت و فیبرهای نوری و سیمهای آرزم محضر شما که حوزه اطلاعات و ارتباطات، به سمت توسعه جامعه ایرانی حرکت میکنم، در حالی که اگر این توسعه زیرساخت شما یا توسعه فناورانه شما با اکوسیستم جامعه ایرانی هماهنگ و متناسب نباشد، نه تنها تو رو به سمت توسعه سوق نمیده، بلکه منجر به آسیب‌های جدی هم به شما میشه. یک کلید واژه اینجا اشاره بکنم، بعد دیگه من زیاد صحبت نکنم، استفاده بکنم. ببینید، فناوری رو اگر ما یک سیستم اجتماعی تکنیکی ببینیم، یکی از علل شکست اتفاقا سپاه عباس میرزا در مقابل سپاه روس هم بعد از آن که تکنولوژی های روز را هم اقتباس میکنن، برمیگشت به این که سربازان ایرانی آداب استفاده و کاربری از فناوری جدید رو آشنا نبودن. این فناوری ها هم نرم بودن هم سخت بودن، نوع آرایش جنگی، نوع تعاملات بین فرمانده و سرباز. اینها فکر کردن که اگر این تکنولوژی رو اقتباس بکنن و مجهز بشن، میتونن در مقابل ارتش روس پیروز بشن، ولی باز هم نشدن. چرا؟ چون اون سرباز و اون عقبی پشتیبان سرباز و جامعه‌ای که داشت این رو پشتیبانی میکرد نمیتونست با این فناوری ارتباط بگیره. من گفتم که اگر فناوری شما با فرهنگ شما جوین نشه، ارتباط نگیره، خود اون فناوری هم ناکارآمد خواهد بود و نخواهد تونست که هدف شما را تامین بکنه. با این گزارش که عرض کردم، ما الان اگر به دنبال حفظ و توسعه هویت اسلامی ایرانیمون و تداوم انقلاب اسلامی در دنیای جدید هستیم، راهی نداریم، چاره ای نداریم بر اینکه مواجهمون با فناوری رو مواجهه روشمند بکنیم.
به نقطه خیلی خوبی رسیدیم، اینکه الگوی مواجهه یا رویکرد مطلوب ما در نسبتی که با فناوری باید برقرار کنیم به چه شکل خواهد بود. آی دکتر، من خیلی مایل هستم که فضای گفتگومون رو سمت سوی عینی و عملیاتی تری بهش بدیم. فناوری رو ما اگه بخوایم جزئی تر در واقع بحث کنیم، شاید تجلیش در حوزه زیست روزمره ما به خصوص توی ایران امروز بحث فضای مجازی هست. سوالی که مطرح هست اینه که فناوری عموماً و فضای مجازی خصوصاً چه زینفعان، چه کنشگران و چه بازیگرانی داره، و با تأکید میگم جایگاه کاربر، مصرف کننده یا فرد عادی در منظومه کنشگران حوزه فناوری و به خصوص فضای مجازی کجا هست؟
متشکرم، مجدداً سوال خوبی رو مطرح کردید. من خوشحالم که در این برنامه شما دارم گفتگو میکنم. باز هم تصور غالب ما اینه که فناوری آن چیزی است که تنها کنشگر فعال در قبال اون کاربر فقط، در حالی که یک فناوری چند زینف در دور اطرافش قرار گرفتن و در داخل یک اکوسیستم قرار داره. یکی از این زینف آن طراحان یا دیزاینرهای فناوری ها هستند، آن طراحی که نقش خودش رو بر یک فناوری میزنه و به صورت خاص مثلا در حوزه فناوری های فضای مجازی من وقتی دارم یک پیام رسان رو طراحی میکنم، یه شبکه اجتماعی رو طراحی میکنم، در الگوریتم ارتباطی این شبکه اجتماعی منویات و الغه ها و فهم های خودم رو وارد میکنم که در این الگوریتم ارتباطی چه ارتباطاتی میتواند شکل بگیرد و چه چیزایی نباید شکل بگیرد، کی میتوان قطع کرد، کی میتوان وصل کرد. نکته الان اینه که ما به غیر از بحث دیزاینرها و طراحان، بحث حکمرانان و توسعه دهندگان فناوری رو هم داریم. یعنی طراح پشت سر این طراح یک اقتصاد بزرگ و یک نظام سیاسی نهفته است، نظام قدرت نهفته است که از این طراح حمایت میکنه که این بیاد به یک فناوری رو طراحی بکند و در بازاری که کاربران از اون استفاده میکنن این توسعه داده بشه و مورد و تشویق بشه و ترغیب بشه و استفاده بشه و توسعه پیدا بکند. من اجمالا وارد سایر ابعاد نمیشم. در اکوسیستم فناوری سه رکن دیزاینر و طراح، حکمران و توسعه دهنده و کاربر رو هم تمیز میدم و دوستان و شنوندگان رو دعوت میکنم که من بعد وقتی در مورد فناوری فکر میکنیم و مواجه مطلب میخوایم مواجه بشیم، حواسون باشه که این فناوری سه رکن مشخص و زینف جدی داره. متاسفانه در جامعه ما فقط این رکن کاربر رو بهش دقت کردیم و حتی خود همون کاربر رو هم ما در قبال فناوری با یک خودآگاهی مواجه نکردیم. ببینید نکته خوبه که آقای شاکری بزرگوار اشاره کردن، من اون رو یکم برجسته ترش بکنم. منی که کاربر یک فناوری میخواهم باشم، بر اساس یک هدفی، بر اساس یک نیازی اصولا با آن فناوری مراجعه میکنم و هدف و نیازم رو برآورده میکنم. ولی اون بیماری شهوت توسعه حد اکثری فناوری و مساوی دانستن فناوری با پیشرفت و توسعه، من عموم جامعه ما رو به این سمت سوق میده که بدون توجه به اینکه آقا این فناوری اصلا به چه درد من میخوره، به کجای برای من میاد، چه نیازی از من برطرف میکنه، مردم میرن به سمت توسعه و استفاده های حداکثری از فناوری ها. فلذا من مخاطبین برنامه رو که حتما از مخاطبین توده مردم هم هستن دعوت میکنم که در حوزه کاربری فناوری کمی سواد فناورانه خودشونو توسعه بدن. سواد فناورانه یعنی چی؟ یعنی اینکه من این فناوری رو با چه کارکردهایی در خدمت چه هدف و نیازی میخوام قرار بدم. اگر اینو شفاف بکنم و خودآگاهی پیدا بکنم مقابل فناوری، تا میزان زیادی از عوارض ناخواسته فناوری جلوگیری میشه و تا مقدار زیادی از سوء استفاده هایی که من ممکن بهش مبتلا بشم رو هم جلوگیری میکنه.
یکی از این سوء استفاده های دکتر این امکان رو میتونیم تصور کنیم که به خصوص در حوزه مرجعیت های اجتماعی است که از دل فضای مجازی بیرون اومده، یعنی هنرپیشه یا ورزشکار، عموما سلبریتی هایی که یک سرمایه اجتماعی یا نمادین رو در حوزه تخصصیشون در واقع کسب کردن و این رو تو فضای مجازی بازتاب میدن، انعکاس میدن و شأنی فراتر از اون چیزی که شاید براشون تعریف شده برای خودشون تعریف میکنن. این شاید یک نمونه از وضعیت در واقع نابسامانی حوزه فضای مجازی رو میشه
ما در کنیم. طول عمر رسانه ها با سلبریتی ها مواجه هستیم، نه با این لزومن عنوان. سلبریتی ها کسانی هستن که در مکمل رسانه و در ساختار رسانه میان و رفتارهایی میکنن و توده رو با خودشون همراه میکنن، به نوعی بازیگرن در این حوزه. ادبیات سواد رسانه‌ای و سواد فناوری که من عرض کردم خدمتون به کاربر این کمک رو میکنه که بفهمه، با این پرسش مواجه بشه که وقتی مثلا این مکمل رسانه‌ای که اسمش رو گذاشتم سلبریتی، این رفتار رو که داره میکنه، این مبتنی بر چه نظام زینف آن و منفعت و ضررهایی و مفتنی بر چه اهدافی و چه کارکردهایی دارین عمل رو انجام میده؟ آیا خود این سلبریتی آیا میدونه دقیقاً چی کار داره میکنه؟ آیا اون حرف و رفتاری که داره انجام میده آیا آگاهه که ابعاد فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و آرز مقصد سیاسی و اقتصادش چیه؟ من فکر میکنم که دعوت کردن کاربر به مواجهه انتقادی، به این کلمه انتقادی در جامعه متاسفانه مساوی با مخالفت به کار برده میشه، در حالی که کلمه انتقادی رو من اتفاقا معادل شناخت عمیق‌تر و جامع‌تر به کار می‌برم. وقتی من یک چیزی رو خوب میشناسم، وقتی یک چیزی رو جامع‌تر و عمیق‌تر میشناسم، به نوعی سر از ناسرش رو جدا میکنم، سرش رو میگیرم، ناسرش رو می‌ریزم دور. به این میگن مواجهه انتقادی. خب ما اگر کاربر رو مسلح بکنیم، کلمه مسلح به کار، چون واقعا یک جنگ شناختی در این حوزه وجود داره، مسلح بکنیم به سواد رسانه‌ای و به صورت خاص‌تر سواد فساد عام‌تر، سواد کاربری فناوری، اون وقت یه اون سلبریتی که محتوا و عقبه لازم رو نداره و فقط بر اساس یک جو رسانه‌ای داره خودنمایی میکنه، اون دیگه فرصت تبدیل شدن به مرجع اجتماعی هم نخواهد داشت و کسی میتواند مرجع اجتماعی بشود که باید هم بشود. من مخالف مرجع اجتماعی نیستم ها، من مخالف سلبریتی واقعی نیستم ها، کسی، ولی کسی حق داره سلبریتی بشود و مرجع اجتماعی در جامعه بشود که واقعا از یک غنای محتوایی برخوردار باشه. ولی من یه فوتبالیستم، یه خواننده‌ام، یه بازیگر تلویزیونم، 20 سالم نیست ولی میام در مورد مسائل استراتژیک سیاسی منطقه دارم حرف میزنم. آخه تو چقدر میفهمی مگه این رو؟ و متاسفانه کاربرم نگاه میکنه و باور میکنه و این فریبیه که به واسطه عدم آشنایی کاربر از ماهیت رسانه و مکملهای رسانه و نداشتن سواد رسانه‌ای و فناوری لازم بهش مبتلا میشه و اینجاست که ما وظیفه داریم و هم حاکمیت وظیفه داره، هم نخبگان وظیفه دارن که به سمت ارتقای سواد رسانه‌ای و فناوری کاربران بروند. البته این نافی توجهات من در حوزه طراحان و توسعه دهندگان و حکمرانان نیست، اون بحث دیگری که اتفاق اونجا مقفول‌تره، باید سرش بیشتر صحبت کنیم.
بسیار آقای شاکری در خدمت شما هست.
دقیقاً همینطور که آقای دکتر فرمودن، در واقع این بار گویی که بخشش بر دوش کاربر و بر دوش مخاطبه که وقتی که به سراغ اون میریم به طور عمده مفهوم سواد رسانه‌ای و سواد کاربری در واقع بولد میشه و برجسته میشه، و در اون سوی قضیه وقتی که به سراغ حاکمیت و حکمرانی در این عرصه میریم، اون وقتی که در واقع مفهوم حکمرانی در عرصه فناوری و در عرصه در واقع حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی فناوری، حکمرانی سایبری، اینها همه مطرح میشه در واقع و میاد وسط میدون. یعنی در واقع ما یک بخش قضیه اینه که کاربر رو آگاه بکنیم که چطور استفاده کن و چطور استفاده نکن با سواد، به ویژه سواد رسانه. یک بخش دیگه قضیه حالا اینه که به حاکمیت حکمرانی رو در واقع اضافه بکنیم که در این عرصه همونطور که گفتیم بدونید که فناوری بر پای نیاز باید شکل بگیره، بر پای نیازهای واقعی یک جامعه باید شکل بگیره، نه نیازهایی که جامعه مصرفی براش به وجود میاره، نه نیازهایی که مواجهه با غرب و تجدد غربی براش به وجود میاره، بلکه نیازهای واقعی یک جامعه. و اون مواجهه‌ای که ایران با غرب پیدا کرد و در نهایت سال 57 منتج به یک انقلاب شد، این مواجهه شاید در واقع در پی اون حس خودکمتربینی، اون حقارته بود، اون در واقع نفی استقلاله و نفی در واقع ویژگی های فرهنگی درون این جامعه بود، این یک بخشش. و این حالا باید توی این 40 سال دیده می شده و باید در واقع توی این 40 سال گذشته دیده بشه و در استمرار این نظام دیده بشه که ما نیازهای واقعی جامعه را در ورود تکنولوژی و فناوری به جامعه باید ببینیم. حکمرانان باید این رو دنبال بکنن و مواجهه واقعی و مبتنی بر نیاز جامعه بشه.
تشکر میکنم. اجازه بدید که آخرین بخش گفتگو رو اختصاص بدیم به الگوی مواجهه مطلوب یا رویکرد مطلوبی که در مواجهه با حوزه فناوری باید اتخاذ بشه. بحث‌های نظری و چارچوب مفهومی رو آقای دکتر نجف‌پور اشاره کردن و صورت‌بندی کردن. در واقع مسئله‌ای که وجود داره اینه که جنبه‌های سیاست‌گذارانه اون در حوزه حکمرانی به چه شکل است. شما دیدگاه انتقادی رو مطرح کردید و الگوی ژاپن رو به عنوان یک الگویی که بالاخره تکنولوژی رو وارد کرده، اما این ورود تکنولوژیش به قیمت از دست رفتن عناصر فرهنگی و عناصر ملیش بوده مطرح کردید. قطعا این پرسش در ذهن شنونده ما به وجود اومده که پس کدام مسیر رو باید برگزید و طبیعتاً مقام سیاست‌گذار ما یا دستگاه حاکمیتی ما در جایگاه تصمیم‌گیری که قرار سرنوشت یک جامعه رو هدایت کنه برای مواجهه منطقی و نظامند با مسئله فناوری چه دستور کاری رو باید اتخاذ کنه. عطف به این مسئله که انقلاب اسلامی در 40 سالگی خودش به سر میبره و دهه آتی به خصوص دهه‌ای است که سرنوشت ساز خواهد بود در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی.
جای خوبی رسیدیم. منم اینجا رو خیلی با توجه به اینکه وقتم فرمودید ندارید، من خیلی چکیده عرض میکنم. ما در گام اول باید خودمون، اهم از حاکمان، نخبگان و توده مردم، باید به خودآگاهی در قبال فناوری برسیم و جای فناوری رو درست تعیین کنیم. فناوری نه ذات مطلقاً شیطانی و منفی داره که باید دور ریخته بشود و نه لوکوموتیو توسعه حداکثری جامعه ایرانی است و نه امری خونساز و نه امری غیر قابل تسخیره. فناوری می تواند به صورت روشمند و با تدابیر لازم در خدمت جامعه ما قرار بگیرد، ولی به شرطها و شروطها. ما چند تا گام رو در حوزه فناوری های جدید میتوانیم مثلا تمیز بدیم. گام اول بس اقتباس ما و توسعه فناوری های جدید که در دنیای غرب و در دنیای مدرن در حال تولد و توسعه هستند، باید متناسب با نیازها و اولویت‌های جامعه ایرانی باشد. یک، من دارم یک گزینه دکترینال عرض میکنم. واقعا یک تکنولوژی که برای جامعه میخوایم انجام بدیم، این قرار چه نیاز از ما رو برطرف بکند و چه هدفی رو در جامعه ما قرار محقق بکند؟ این گزاره اول. گزاره دوم بحث معماری فناوری در جامعه ایرانیه. مثلا مثال خیلی خاص در حوزه شبکه ملی اطلاعات که الان بحثش وجود داره و جدی هم هست، معماری شبکه ملی اطلاعات باید متناسب با اکوسیستم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه ایران باشد. گرفتید؟ این معماری به غیر از اون سیم و نمیدونم سویچ و روتر و امثال همها، معماری چیزی دیگری که علمای اهل فنش دقیقاً منظور من رو متوجه میشن. این معماری شبکه یک امر اجتماعی و فرهنگی و وقتی میگم اجتماعی، اهم از اقتصاد و سیاست منظورم ها، خب یک امر فرهنگی و اجتماعی است و باید متناسب با اکوسیستم جامعه ایرانی سامان پیدا بکند. این گزاره دکترینال دوم. و گزاره سوم بحث پیوست های فرهنگی فناوری است. ما اصولا باید این رو، البته به نوعی ما بهش آشنایی داریم ولی انصافا درست اجرا نکردیم. الان بسیاری از فناوری های جدیدی که وارد جامعه ایران میشن، علارغم این که مساوات بالادستی وجود دارن که با پیوست فرهنگی داشته باشن، ولی عملا پیوست فرهنگی ندارن. پیوست فرهنگی آن چیزیه که محیط پیرامون فناوری رو نوعی مهندسی میکنه که عوارض ناخواسته و نادانسته فناوری رو مدیریت میکنه. خب ما در معماری فناوری، درون فناوری جوری تنظیم میکنیم که با فرهنگ ما جوینت بشه و عوارض و اثرات ناخواسته نداشته باشه. در پیوست فرهنگی بیرون فناوری رو، اکوسیستم جامعه رو جوری سامان میدیم که عوارض فناوری کاهش پیدا بکنه و فوایدش ارتقا پیدا بکنه. و مرحله بسیار مهم و مرحله آخر که وظیفه توسعه دهندگان فناوریه، بحث خلاقیت و نوآوری در حوزه فناوری متناسب با اکوسیستم جامعه ایرانیه. این کار مهندسین، پزشکان، آرزو محضر متخصصین حوزه تعلیم تربیت در حوزه مثلا تکنولوژی آموزشان کار میکنن، متخصصین حوزه علم مدیریت که دارن فناوری های مدیریت رو دارن توسعه میدن و سایر حوزه ها که من دانشم نمیکشه، مثلا معماری شهرسازی و سایر جاهاست که اینها بیان و در عین اینکه نگاهی به فناوری های دنیای غرب دارن و میفهمن چه کار دارن میکنن، متناسب با اهداف و نیازهای جامعه ایرانی و متناسب با اکوسیستم جامعه ایرانی که نظام ارزشی فرهنگ ارتباطی خاص خودشو داره، فناوری های بدیل رو بیافرینن. فلذا من مدافع فناوری هستم، حتما مخالف فناوری نیستم، ولی به جد مخالف اقتباس ناشیانه و شلخته فناوری در جامعه ایرانی هستم. و طبعا همه اینها رو سیاستگزاران و حکمرانان باید سامان بدن و در یک نظام واحد این کل رو مدیریت و ساماندهی بکنن.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر. جنبندی مباحث ما در این برنامه این گونه هست که بالاخره موضوع فناوری رو ما باید به یک خودآگاهی فردی و عمومی در مواجهه با اون برسیم، سواد رسانه‌ای رو باید ارتقا بدیم و این دو انگاره شر مطلق یا خیر مطلق رو نسبت به فناوری باید بزداییم. اینکه یک مرور تاریخی شد، یک تبارشناسی تاریخی از ورود فناوری مدرن به ایران صورت گرفت و اینکه بازیگران و زینفعان حوزه فناوری و فضای مجازی چه افراد یا گروه هایی هستند و نکته مهم اینکه مناسبات اجتماعی در معنای عام اون، اکوسیستم اجتماعی به همراه خلاقیت و نوآوری که برآمده از مقتضیات بومی و فرهنگی ما هست باید به وجود بیاد، به جای اقتباس ناشیانه و صرف یا الگوهای تجویزی تقلیدی از فرهنگ غربی رو به فناوری های بدیل و جایگزین باید بیاریم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عزیز نجفپور، رئیس مرکز فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و جناب آقای محمدعلی شاکری، پژوهشگر حوزه فرهنگ و فضای مجازی که با ما در این گفتگو همراهی کردند. همچنین تشکر میکنم از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که به مباحث ما گوش دادند. امیدوارم که این مباحث مفید به فایده باشه. روز بخیر، خدا نگهدار.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بشور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده از اینکه همراه ما هستید. لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما آرزو می‌کنیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم و افتخار می‌کنیم از اینکه شما هموطنان گرامی شنونده این شبکه رادیویی هستید. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاره. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27,86,10,35 هم تلفن گویا و شبانه روزی این شبکه است که در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که صدای گرم شما هموطنان عزیز و ارجمند رو بشنویم و پیام‌های پرمحبت شما خوبان رو دریافت کنیم.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه، واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری تو چشمات اینو میخونم. یه دنیا بغض و کم کردی، چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم، یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی، چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال می کنید. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، همطور که خدمتون بارها عرض کردم، دو خط ارتباطی در اختیار شما خوبان و هموطنان عزیز هست: 30,035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است، 27,86,10,35 تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. با ما در تماس باشید، ما رو نقد کنید، برنامه های مورد نظر خودتون رو اگر پیشنهاد و یا نظری دارید ما به گوشتون شنیداریم و میشنویم صدای